شد که تلامز صاحب کفایی عمدتاً در مقابل ایشان قائل شدند که مخاطبه یک معنای انتزاعی است، معنای انتزاعی در مقابل صاحب کفایی، که ایشان ادعا کرده بودند که خطاب از امور ایقائیه است و الفاظ در باب خطاب استعمال می شوند به داعی انشاء. خود قبول نکردم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم برخلاف صاحب کفایه و هم برخلاف محققین از تلامیذ صاحب کفایه می فرمایند اساساً خطاب عبارت است از القاء کلام به حاضر، همین القاء کلام به شیء حاضر عبارت است از خطاب. در خطاب به معنای حقیقی ابدا افهام و تفهم نقشی ندارد، لازم نیست در خطاب شما به قصد افهام القاء کلام کنید، به قصد افهام و تفهیم لازم نیست. لذا میبینید خطاب میکنید شما به یک سنگ، میشود خطاب کرد به یک درخت، میشود خطاب کرد به یک حیوان. حالا این کار نگید به اون معنایی که موجودات شعور دارن و می شود به اون اعتبار به حساب خطاب کرد به اونها، خیر، به همین نحوی که ما عرف توجه دارد به اشیا، به هر حال جمادات شعور ندارن از نظر منظر عرف و بلا شعورن. قهرن موجودی که شعور ندارد افهام و تفهیم نسبت به او دیگه معنا ندارد، ولی می توانیم خطاب بکنیم یا نمی فهمیم؟ بله، حقیقت خطاب غیر از القاء کلام نحو الحاضر چیزی دیگری نیست، کما اینکه در خطاب اسماع و استماع هم شرط نیست و دخالت ندارد. لذا خطاب به شخص کر درست است یا نیست؟ میشه به شخص کر خطاب کرد دیگه، با اینکه اون شنوایی ندارد که بشنود. پس نه افهام و تفهیم در خطاب و تحقق خطاب حقیقی دخیل است و نه اسماع و استماع شرطیت دارد در تحقق خطاب حقیقی. یه چیز واضح است. شاهدی برای این ذکر می کنم و اون شاهد این است که اگر اسماع و استماع در تحقق خطاب حقیقی دخیل باشد، مخاطبه با حق تبارک و تعالی صحیح نیست. چرا؟ چون مخاطبه با حق با اسماع و استماع هست، علیاذ بالله حق تبارک و تعالی گوش ظاهری و صوت مثلا بیاد و اینا، ما قبل از اینکه حرف بزنیم از قلب ما و همه چیز ما خبر دارد، قبل از خلقت ما خبر دارد که ما در چه زمانی چی میگیم، چه خواهیم گفت، ما کلمات ما چی هست، همه چی میداند. لا یعزب عن علمه مثقال ذره، چیزی از دایره علم پروردگار عالم خارج نیست. این معنا نه اینکه بعدن اینجوری بشود، از ازل اینجوری بوده است. پس باب اسما و استماع اگر در خطاب دخالت داشته باشند، مخاطبه با حق باید چی؟ صحیح نباشد. با اینکه این همه دعاها همش مخاطبه با حق تعالی است، در نماز مخاطبه با حق دارد انسان، در قنوتش مخاطبه با حق میکند، صبح تا شب با دعای به لسان حال و استعداد وجودیش که دائما خودش مخاطبه است، این دعا هست دیگه که مخاطبه هست. پس بنابراین نه اسماع با جارحه ظاهری شرط هست و نه با مطلق برحال وسیله و اسباب، لحاظا هیچ کدوم از اینها دخالت ندارد، بلکه بالاتر حضور جسمانی هم در باب خطاب شرط نیست که حتما باید دو تا جسم باشد، احدهما مخاطب و دیگری مخاطب. چرا؟ برای خاطر این که اگر حضور جسمانی شرط باشد، مخاطبه الان این بر اساس معتقد ماست دیگه، با نبی اکرم صلوات الله سلام علیه ما مخاطبه میکنیم، از اینجا تا جایی که جسمان شریفشان در اونجاست چقدر فاصله هست، یا با ائمه معصومین سلام الله علیهم مخاطبه میکنیم، یا با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف مخاطبه داریم. با اینکه حضور جسمانی ما و وجود شریف اونها با هم در یک مکان نیست، این خطابات صحیحه و اینا واقع می شود بدون اینکه حضور جسمانی باشد. آیا می توانیم بگیم اینا خطاب نیست؟ این رو که نمی توانیم بگیم. پس اگر خطاب هست، چگونه است با اینکه حضور جسمانی نیست مخاطبه واقع شده است؟ تمام اینها کاشف از این است که در خطاب حقیقی غیر از القاء کلام نحو الحاضر چیزی دیگری دخیل نیست. حضورم اعم است از حضور جسمانی و غیر جسمانی. لذا می فرماید یک شرط در خطابات هست و وجود دارد و اون باید رعایت بشود و اون اجتماع وجودی بین مخاطب و مخاطب، ولیکن به هر نحوی از انواع ثلاثه‌ای که ایشان بیان کردند. به سه طریق می شود اجتماع وجودی بین مخاطب و مخاطب واقع بشود. یکی از اون انها این است که در یک مکان باشند، که غالبا اینجوری است که مخاطب و مخاطب در مکان واحد جمع بشوند. مثل غالب خطابات اینجوری است که در یک مکان مخاطب و مخاطب هست. این یکی. صورت دوم، حالا یا در مکان واحد یا چیزی که شبیه مکان هست، در این جهت که استماع حاصل بشود، گرچه استماع دخالتی ندارد به ما و استماع اون، ولی استماع به لحاظ این که موجب جمعیت دو نفر و اجتماع دو نفر در یک جا بشود، از این جهت دخیلی. یا این که احد و طرفه احاطه بر دیگری داشته باشد، وجودن. اینجا یک قدر دقت داشته باشید. خب خطابات الهیه با مطلق مکلفین از این قبیل است، اجتماع وجودی دارن به این معنا که مخاطب احاطه دارد بر وجود مخاطب، اعم از این که در زمان رسول اکرم صلوات الله علیه و آله باشد یا بعد پیدا بشود، اونجا در محضر حضرت حاضر باشد یا غائب باشد. خب اگر خطابات الهی این چنین است، ما به نفس اون خطاب میگوییم همه مخاطب قرار گرفتند و مخاطب احاطه دارد، چون گذشته و آینده. حالا مرحوم عاشق اینجا بیانی دارد که نسبت به معدوم و موجود تردیدی میفرماید، ولی باید عرض بکنید که فرق نمی کند. این معدوم و موجود نسبت به ما هست. ما که در وعاء زمان قرار داریم و وجود ما بر اساس حرکت واقع می شود یک موجوداتی است که الان هستن، موجودات بعدا پیدا می شن. ولی نسبت به حق تبارک و تعالی یا به جنبه تدریج و تدرج و به هر حال اینا نیست. برای حق تعالی موجودین در این زمان و معدومین در این زمان که موجودین بعد از 100 سالن مثلا، همش علی السویه است. موجودات این نشأه و موجودات عالم مجردات همش علی السویه است. از طرف حق تبارک و تعالی بین قرب او به حضرت خط مرتبه صلوات الله سلام علیه و بقیه موجودات واقع در عالم ماده همش علی السویه است. لذا این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ یک مقداری به هر حال درش وجه هست. دقت داشته باشی چی عرض میکنم. بنابراین این احاطه مخاطب بر مخاطب همون گونه که نسبت به حاضر و غائب هست، نسبت به موجود و معدوم هم هست. معدومی که ما میگیم معدوم در این زمان است، گویا در ظرف وجودی خودش وجود دارد و هر موجودی در هر ظرفی که وجود داشته باشد محاط حق تبارک و تعالی هست. لذا این قسم دوم از اجتماع هست که اجتماع در مکان نیست یا فی ما فی حکم المکان، اما اجتماع به این معناست که احد و طرفی از مخاطب و مخاطب احاطه دارد بر شراشه وجود طرف دیگر، که احاطه اختبار تعالی احاطتن قیومیه دارد به همه مراد مخاطبین و غیر مخاطبین. به ما در زمان میرسد ولی خطاب اختبار تعالی فوق زمانه. در این نشأه که میاد، در اینجا که میاد، به صورت الفاظ از شفع مبارک حضرت خطی مرتبه ظاهر میشود. این در زمانه، ولی اصل خطاب این که نبوده. ایشان ابراز میکند خطاب حق تعالی را با بیان شریف خودشان. پس اون خطاب حق که القاء معنا باشد نحو مخاطب، از باب اجتماع اون مخاطب با مخاطب است به این کیفیت از اجتماع که احاطه دارد احد و ما بر تمام وجود طرف دیگر. یا برعکس صورت سوم، مخاطب احاطه داشته باشد بر مخاطب. حضرات معصومین علیهم السلام این چیه؟ مخاطب که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد، در هر جا وجود شریفشان باشد، احاطه دارد به تمام موجودات در تمام عوالم وجودی. حالا ما عالم دنیا رو فقط به مثال میزنیم، هر جا انسان باشد وقتی حضرت رو ندا کند همون آن حضرت صدای او را میشنود. این طور دیگه اعتقاد ما هم است و واضح هم است. بناءً علی هذه المقدمه، که حقیقت خطاب عبارت شد از الغاء کلام نحو الحاضر و الحضور یتحقق اما بالاجتماع فی المکان فی مکان او به احاطة المخاطبه علی المخاطب او به احاطة المخاطبه علی المخاطب. شرط این القا اجتماع طرفین است. اگر این است، پس بنابراین حضور در یک مکان حتما دخالت ندارد، تا چه برسد بر این که علاوه بر حضور کلام به قصد افهام و تفهیم باشد، علاوه بر حضور در اونجا اسماع و استماع هم چی شرط باشد. نه افهام و تفهیم لازم است، نه اسماع و استماع لازم است، هیچ کدوم اینا دخالت ندارد در تحقق خطاب. بنابراین لحاظا این که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و بعدی موافقین ایشان از تلامذه صاحب کفایه فرمودند تحقق خطاب حقیقی بستگی به این دارد که به قصد افهام توجیه بشود کلام نحو الغیر، با این بیان وجهی برای او نخواهد بود. به نحو به عنوان افهام هم نباشد، بازم خطابون. پس در خطاب افهام و عدم افهام، وجودن و عدمن، نقشی نخواهد داشت. یا اینکه ادعا کردن به اینکه خطاب از امور ایقائیه باشد که صاحب کفایه ادعا کرده است که الفاظ به دعای انشاء باید در اونجا استعمال بشود، اینم اساس و وجهی ندارد. تا اینجا خطاب حقیقی بود، که خطاب حقیقی القاء معناست بین مخاطب و مخاطب، و این القاء لا یتحقق الا به اجتماع هما وجودن به عهد الانهاء سلاست المذکوره. این الفاظ مبرزن از حقیقت خطاب. حقیقت خطاب وسیله ابراز او لفظی که الان بیان میکنیم، و اما اگر خطاب به صورت لفظ باشد اینجا چی جوریست؟ در اینجا خطابات لفظیه همون جور که صاحب کفایه بیان فرمودن امریست متصرم الوجود. اینجور نیست که یک جا تمام الفاظ ظاهر بشود، تدریجا ظاهر میشود، ولیکن وجود شخصی تدرجی لفظ مانع این است که القاء بر معدوم بشود. پس به اصطلاح نقص فاعلی در اینجا در کار است، نه قابلی. معدوم به همون معنایی که عرض شد قابلیت دارد که خطاب او بشود. الفاظ به ما این که الفاظ موجودات این واقع در حرکت و به تدریجا ظاهر می شوند، از این جهت قابلیت ندارد که مخاطب معدوم مخاطب بشود به لفظ، چون یه خطاب حقیقی داشتیم در مقابل خطاب لفظی. پس بنابراین لحاظا در باب خطابات لفظی است این که آمده اند گفتند باید مخاطب حاضر باشد یا موجود باشد نسبت به معدوم نمی شود، نه از باب اینه که معدوم نمی شود خطاب بو کرد، بلکه لفظ قصور دارد، قصور لفظ است که نمی شود متوجه به معدوم بشود، نه حقیقی. ولی خطاب حقیقی که ربطی به لفظ ندارد، اون همون جوری که نسبت به موجود می شود اون خطاب حقیقی بشود، نسبت به معدوم هم امکان دارد به همون نحوی که عرض شد. و اما خطابا کسی که غائب از محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله که برمیگرده به خطابات وارد در شریعت، اینجا بیان کردن نوعا به این که اونهایی که حاضر در محضر حضرت نیستن در یک صورت میشد که القاء کلام از حق تبارک و تعالی کرده باشد، نظیر به اصطلاح باب وقف که نمیگفتن وقف از بطون لاحقه تلقیشون از خود واقف هست، در اینجا هم اینهایی که معدوم بودن تلقی میکنن معنا را و حکم را از خود شارع مقدس، نه اینکه نسل لاحق از سابق و سابق از سابق خودش تا برسن به شارع، نه، همه از شارع تلقی احکام میکنن. در اینجا تارتن این است که ما رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه را به عنوان لسان حق میبینیم، پس ایشان فقط جنبه عالیت دارد نسبت به حق تبارک و تعالی و مشرع نیست، ابراز شریعت میکند و لسان حق تبارک و تعالی هست. پس اون کسی که در حقیقت خطاب کرده است کیست؟ خود حق تبارک و تعالی. و مسئله حضرت ختم مرتبت صلوات الله و سلام علیه نظیر همون شجره است که حق تعالی با اون شجره سخن فرمودن با حضرت موسی. حالا به لسان نبی اکرم خداوند تبارک و تعالی با بندگان سخن فرموده باشد، اگر اینجور باشد القاء خطاب از حق تعالی به کسانی که الان نمی شود استماع بکنن سخن حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه را، یا الان در مقام فهم اون نیستن، چرا؟ چون وجود ندارن. خطاب به اونا درست است یا نیست؟ قهرن درسته، زیرا حق تبارک و تعالی همون احاطه‌ای را که به موجودین زمان رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه دارد به اونایی که بعدن پیدا می شوند همون احاطه هست، چون این قبل و بعد و فلان و حرفا مربوط به ما هاست. ما در مقایسه موجودات در عالم زمان و در عالم طبیعت بعضی میگیم آقا سابقن، بعضی لاحقن، اینی که الان نیست بعد از 100 سال وجود داره، بعضی از موجودات که الان معدومن بعدن موجود میشوند، امثال ذلک. این حرفا نسبت به موجودات واقع در عالم طبیعت و مقایسه بعضی ها با بعضی دیگر است، ولی نسبت به حق تبارک و تعالی نه سابق است، نه لاحق است، نه ماضی است، نه حال، نه مستقبل. وضع ماضی و مستقبل و حال همش علی‌السویه است در نسبت به حق تبارک و تعالی. اگر لسان حضرت ختم مرتبت به عنوان لسان حق باشد و ایشان فقط جنبه عالیت برای حق تبارک و تعالی داشته باشد در بیان احکام، بنابراین خطابات وارده در سنت و در کتاب که از شفع مبارک حضرت جاری شده است، همه اینها شامل همون جور که موجودین می شدن شامل معدومی نمی شن. چرا؟ چون ملاک خطاب حقیقی موجود است. ملاک خطاب حقیقی چی بود آقا؟ اجتماع وجودی مخاطب و مخاطب، و هذا الاجتماع محقق لإحاطة المخاطب على المخاطب. در رابطه با افهام، پس در حقیقت خطاب موجود نبودن طرف یا نشنیدن طرف یا نفهمیدن طرف، هیچ کدوم اینها ضرری به صدق خطاب حقیقی ندارد. بله، خطاب به قصد الافهام، این متوقف از بر اینکه طرف بشنود، تا نشنود که نمیفهمد، بعد کر نباشد که بشنود، و باید باشد که اگر نباشد دیگه قابلیت شنیدن را هم ندارد. پس باشد و قدرت شنوایی او هم موجود باشد، در این صورت خطاب به قصد الافهام محقق می شود. پس خطاب به داعی افهام امرون و حقیقت خطاب امرون آخر، بین این دوتا نباید خلط بکنیم. لذا اگر این که صاحب کفایی اون شرایط را آورده است بخواد بگه در خطاب حقیقی دخالت دارد، صحیح نیست، که ظاهراً ایشان بیانش اینه که حقیقت مخاطبه لا یتحقق الا به این که طرف موجود باشد، بعد بشنود و بفهمد، اینا رو دخیل دانسته است. و حالی که اینا هیچ کدومشون در خطاب حقیقی دخیل نیست، در خطاب بداء الافهام دخیل است، البته در بین به هر حال ماها. وجود مخاطب به وجود شخصی در خطابات لفظیه لازم است، ولی در خطاب حقیقی لازم نیست. چرا؟ چون در خطاب حقیقی به احد الانها الثلاثه‌ای که ذکر شد اگر اجتماع محقق بشود، خطاب حقیقی محقق میشود. ولی خطاب لفظی، بله، باید طرف مقابل باشد، لفظ ما رو بشنود و به هر حال بفهمد تا بتوانیم ما بگیم به او خطاب کردیم. در رابطه با مخاطبه به معدوم، ایشان می‌فرمایند معدوم در یک زمان که سابق یا در زمان خطاب، با وجود اون معدوم در لاحق بعد از زمان خطاب، این منافاتی با احاطه حق تبارک و تعالی به معدوم ندارد. چون عرض کردیم سابق و لاحق در مقایسه بعض الموجودات معبث فی نشأت طبیعت المادیه است، ولی در نسبت به کل نظام وجود که در نظر بگیریم، نه صحبت سابقی است نه صحبت لاحق در مقایسه با حق تعالی. لذا همون وضعی را که حق تبارک تعالی با اولی موجود دارد، با اون آخرین هم حسب سلسله طولیه نزولیه برای همه هست، هیچ فرقی برای حق تبارک تعالی نیست. نکته ای که دارن ایشان، یک نکته ایست که دیگه به نظر میرسد این فرمایش ایشان رو نمیتونیم قبول بکنیم. ایشان میفرمایند ولیس احاطته بالمعدومه که احاطتی بالموجود. این کم لطفیست از این بزرگوار. چرا آقا؟ چون این معدومه در زمان منظورشانه دیگه، چیزی که الان فرض کن در زمان خطاب فرض و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیست، بعدن پیدا می شود. احاطه حق تعالی به موجودین زمان حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله با احاطه به موجوداتی که الان هستن هیچ فرقی ندارد، چون برای ما سابق و لاحق است، ولی برای حق تبارک و تعالی که سابق و لاحقی نیست. پس این کلام از ایشان واقعا بعیده. احاطه حق به جمیع اشیاء اولا از کلام ایشان استفاده می شود که این دو تا احاطه است، یک احاطه به اون موجودی، که این تعدد در احاطه نیست. احاطه حق تبارک و تعالی به نحو احاطه واحده هست، اونم وحدت اطلاقی نه وحدت عددی، که یک بار احاطه به زید باشد، یک احاطه به عمرو باشد، یک احاطه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یک احاطه به سایر حضرات. خیر، اینجوری نیست. احاطه واحده به جمیع الموجودات، محاط متعدد و متکثره. دقت کردین؟ احاطه احاطه واحده ولی محاط متعدد و متکثر. علم واحد معلوم متعدد، رحمت واسعه واحده است اما مسترحمین متعدد و متکثر. برای حق تبارک و تعالی هیچ جهت شعنی معنا ندارد. اون چی که برای ماها هست به عنوان قوه و استعداد، برای حق تبارک و تعالی بالفعل است و به ضروره هم است. شعن اونجا معنا ندارد، اونجا شعن و من خبر نیست. اون معنای دیگری دارد آقای، از جهت ظهورات و تجلیات اختبار تعالی هست. ظهورات متعلق به اسم رحمان، به اسم رحیم، به اسم علی، به اسم سایر اسامی که اختبار تعالی دارد. بلا اگر کسرات رو برداریم دیگه بحث شأن و تعدد و اینها اصلا برداشته می شود. بعد می فرماید که بله، احاطه حق خطاب شخصی تدرجی رو درست نمی کند، چون خطاب تدرجی شخصی وابسته به حضور و مخاطب است. خطاب حقیقی به این احاطه درست می شود. پس اون چی که حقیقت خطاب به بستگی دارد، فرق بین معدوم و موجود، حاضر و غائب نیست. اگر خطاب لفظی باشد این بله درش ما، و اگر در به قصد به دائل افهام باشد بر این شرایط قبول میکنیم. پس اون جناب صاحب کفایی در حقیقت خطاب دخیل دانستن و چی برای دخالت اونو در حقیقت خطاب نیست. حالا معانی که در حقیقت الفاظ قرآنی وسیله‌ای هستند برای انتقال معانی در این نشأه دنیاویه به افراد بشر، بلا حقیقت قرآن در حد عالمی از عوالم به وجود خاص خودش موجود است. لذا اون نزولی که به قلب شریف حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه قرآن دارد، آیا اون به صورت الفاظ هست؟ ابدا. اون صورت الفاظ که نیست، حقیقت معناست. حقیقت معنا حالا در اون نشئه‌ای که قرب تام با حق تعالی دارد و معانی به قلب شریفشان وارد شده است، او غیر از این است که به صورت الفاظ از شفه مبارک حضرت خارج می شود. لذا اینجا لباس لفظ پوشیده است معنا، خب حکم الفاظ را پیدا می کند. در باب الفاظ یک خصوصیات و یک تقیدات و قیوداتی لازم است که اگر خارج از نشأه لفظ باشد اون قیودات و تقیدات و حدود لازم نیست. لذا ایشان ادعا میکنن طبیعت الفاظ مانند سایر تبائد نشعاتی از بروز دارند، که این اقتباس است از حکمت، که اون چه که در این نشعه هست از جواهر و اعراض در عوالم قبل که فوق این عالم هستند در اونجا هم بروز و ظهوری دارند، ولی به وجودی متناسب با اونجا. و خطاب یک معنایی است که از اول هست تا این نشعه. خطاب در هر نشعه متناسب با همون نشعه است. خطاب در عالم اسماء و صفات، خطاب در عالم به هر حال مجردات، خطاب در عالم اینا فرق دارد با اون خطاباتی که در عالم مثال یا در عالم طبیعت هست. اینا با هم فرق. مثلا در عالم مثال هم خطاب هست، ولی به همین صورتی که در عالم ماده و طبیعت است به صورت صوت مثلا اینجوره، یا نه القاء معانی هست. اینا فرق میکنه. پس بنابراین ما نباید خلط بکنیم احکامی را که مربوط به خطاب لفظی است، این را نباید به حقیقت خطاب مستند بکنیم و بگیم هر خطاب حقیقی محکوم است به احکام خطابات لفظیه. پس منشأ اونچرا که صاحب کفایه در اینجا بیان کردن این است که ایشان خلط کردن بین خطاب حقیقی و خطابات واقعی در عالم الفاظ، و احکام مربوط به خطاب واقعی در عالم الفاظ را آوردن در خطاب حقیقی بیان کردن. صلی الله علی محمد و آله. خب بنابر این بیان هم روشن شد که خطابات قرآنی بنابر فرض اول که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله لسان هر تعالی باشد شامل هم موجود می شود هم مهدوم، تا چه برسد به حاضر و غائب. چرا؟ چون شرط الخطاب الحقیقی اجتماع طرفین هست، ولو به نحو ثانی که اجتماع احاطه المخاطبه علی المخاطب باشد و این احاطه المخاطبه علی المخاطب محقق، فالخطاب الحقیقی حاصل و معدوم بودن یا غائب بودن هیچ ضرری به این خطاب و مخاطبه نخواهد رساند. والله العالم، صلی الله علیه و سلم.